ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. اخضر ابراهیمی برای مذاکره درباره سوریه به تهران سفر میکند. نخست وزیر اسرائیل گفت فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی ایران باید افزایش یابد. و رئیس مجلس شورای اسلامی به بازنشر خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی درباره شعار مرگ بر آمریکا انتقاد کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز سه‌شنبه هفته آینده 4 آبان ماه به تهران سفر می‌کند. به گزارش ایرنا، سفر آقای ابراهیمی به ایران برای فراهم کردن مقدمات نشست بین‌المللی ژنو دوست که قرار است در آبان ماه برگزار شود. کنفرانس ژنو دو به دنبال راه حلی است برای پایان دادن به بحران سوریه. در کنفرانس ژنو 1 جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی غایب بودند. پیشتر کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را به داشتن نقش مخرب در سوریه متهم کرده و گفته بودند اگر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند، باید توافق‌های نشست گذشته و تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اواسط مهر ماه گفت جمهوری اسلامی ایران دعوت مشروط به شرکت در ژنو 2 را نخواهد پذیرفت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت که فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی ایران باید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین المللی باید ادامه پیدا کند. به گفته او، هر چقدر فشار بر جمهوری اسلامی ایران بیشتر باشد، بخت این که برنامه به گفته او نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برچیده شود بیشتر است. همزمان هیئتی از مقام‌های اسرائیلی برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری دو جانبه اسرائیل و آمریکا برگزار می‌شود، به واشنگتن سفر کردند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، نیز میگوید با وجود اختلاف‌های عمیق بر سر محتوای طرح تهران، طرف غربی پذیرفته است که در مسیر پیشنهادی ایران حرکت کند. او شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی که از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد گفت در طرح پیشنهادی تهران همه تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های شورای امنیت باید لغو شوند و این از جمله اهداف مذاکرات است. آقای عراقچی مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با طرف غربی را نبردی دیپلماتیک در مسیری گام به گام توصیف کرد. او از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان هسته‌ای، مالی و بانکی برای بررسی جزئیات پیش از برگزاری دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه به نقل خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، درباره شعار مرگ بر آمریکا انتقاد کرد. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در مجلس با اشاره به عضویت ایران در دیدبان هسته‌ای سازمان ملل و پذیرش معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، موازین و مقررات مربوطه را برای همه کشورها یکسان دانست و گفت که قرار نیست برای ایران مقررات خاص تدوین شود.
ایران عضو آژانس است و MPT را پذیرفته است و MPT مقررات بین المللی برای همه کشورها در مسئله هسته ای است. بنا نیست برای ایران مقررات خاص تدوین شود. لذا رعایت این ضوابط می تواند معیار گفتگوها باشد.
علی لاریجانی هشدار داد که مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند 6 قدرت جهانی به توصیف وی رفتار دوگانه و غیر موجهی دارند، در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.
در این شرایط هم مذاکره کنندگان ایرانی باید توجه تام داشته باشند و هم مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند طرفهای قدرتمند رفتار دوگانه و غیر موجهی دارند در زمینه حجم و تنوع فعالیت‌های هسته‌ای مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.
انتقاد دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی به انتشار مجدد مطلبی بود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد شعار مرگ بر آمریکا و اینکه طبق خاطره ای از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خمینی با حذف شعار علیه آمریکا و شوروی در رسانه‌های دولتی موافق بوده است. مطلبی که طرح دوبارش با توجه به گفتگوهای دولت میانه روی حسن روحانی و گروه پنج به علاوه یک و تلاش ها برای نزدیکی ایران و آمریکا، حساسیت ها و انتقادات جناحین محافظه‌کار و اصولگرا را برانگیخته که تازه ترین موردش از جانب علی لاریجانی در مجلس ابراز شد.
نقلی شد که طی نامه‌ای به امام چندین مطلب من جمله مطالبی راجع به امریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودند. سوال این است طرح این مسئله در رسانه‌ها، آن هم موضوعی که مربوط به سالها پیش است و رهبری زمان نیز درباره آن تصمیم خود را گرفته بود، چه خاصیتی دارد؟
انتقاد رئیس مجلس گرچه نه در خصوص صحت و سقم مطلب مورد بحث که در انتقادات قبلی غالبا مطرح بود، بلکه بیشتر معطوف به مسئله تأثیر آن بر منافع ملی در شرایط جاری بود.
آیا در شرایط که ما با صحنه بین الملل داریم طرح این مسائل که طبعا موجب کشمکش درونی کشور می شود و باعث سایش نیروها می گردد چیزی جز ضرر برای آن قابل تصور است؟ آیا این معنای غلط را به دیگران القا نمی کند که نوعی دلدادگی و شیفتگی و ذوق زدگی برای کار با آمریکا و غرب در نهان سیاست ورزان و جریان رسانه کشور مطرح است و این تلقی غلط مایه گران فروشی در مذاکرات و بی عزتی در صحنه جهانی برای ما نیست؟ بنده این گونه اقدامات را عقلاً به ضرر منافع ملی کشور می‌دانم.
در پایان نطق علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی که اکثریت کرسی‌هایش از آن جناحین اصولگرا و محافظه‌کار است، نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
نگاهی بود به صحبت‌های علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص حذف شعار مرگ بر آمریکا که با شعارهای مرگ بر آمریکای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. در این باره اگر شما هم نظری دارید میتونید بر روی پیامگیر ما 20420221122112 نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. خبرگزاری های داخلی از عفو تعدادی از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید قربان و عید قدیر پیشنهاد عفو یا تبدیل مجازات 1241 نفر از محکومان را داده و این پیشنهاد با موافقت آقای خامنه‌ای روبرو شده است. اوایل مهر ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید قدیر 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده که بعضی از آنها از متهمان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بودند. اما او روز 22 مهر گفت قرار نیست همه این 80 نفر آزاد شوند و در برخی موارد عفو درباره احکام شلاق آنها بوده یا باعث تخفیف در مجازات زندان آنها شده است. رضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی علوم روز شنبه در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این خبر گفت که این کمیسیون روز سه‌شنبه به بررسی صلاحیت آقای فرجی دانا می‌پردازد. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از هانا کاویانی.
جعفر توفیقی که مخالفانی در مجلس و در میان برخی اصولگرایان داشت، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است جایگزین شدنش با رضا فرجی دانا موضوعی است که نمیتوان توضیح خاصی درباره آن داد و مصلحت بوده است. رضا فرجی دانا که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است، پیشتر در سالهای 81 تا 84 ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. او در یک مقطع نیز زمانی که مصطفی معین از وزارت علوم استعفا کرد، برای احراز پست وزارت علوم به مجلس ششم معرفی شد، اما نتوانست رأی اعتماد این مجلس را کسب کند. سجاد ویس‌مرادی، فعال پیشین دانشجویی که هم اکنون ساکن سوئد است، درباره رأی نیاوردن فرجی دانا در مجلس ششم که اکثریتی اصلاح طلب داشت به رادیو فردا میگوید:
علت اصلی عدم رأی اعتماد هم این بود که ایشون رو گزینه تحمیلی به آقای خاتمی میدونستن، اگر نه خود آقای فرجی دانا به اردوگاه اصلاح طلب ها تعلق داشت. امروز هم همون داستان مجددا اتفاق افتاده. در حقیقت آقای فرجی دانا گزینه تحمیلی به آقای روحانی هست و این امر مثبتی نیست، اگرچه احتمال خیلی زیاد آقای فرجی دانا میتونن که رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن.
جعفر توفیقی که رضا فرجی دانا جایگزین او شده، از زمانی که سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت، روی کردی متفاوت از آنچه که در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد شاهد آن بودیم در پیش گرفت. جعفر توفیقی که در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی وزیر علوم بود، در دولت حسن روحانی پس از انتصابی موقتی وعده داده بود که مشکل محروم از تحصیلی دانشجویان ستاره‌دار و اساتیدی که در دولت محمود احمدی نژاد از دانشگاه اخراج یا به اجبار بازنشسته شدن را حل کند و در این راستا اقداماتی نیز کرد. کمیته‌ای برای بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه تشکیل داد و همچنین رئیس دانشگاه علامه طباطبایی صدرالدین شریعتی را از کار برکنار کرد. روح الله حسینیان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، درباره این اقدامات توفیقی گفته بود: توفیقی نه تنها آنگونه که رئیس جمهور قول داد دست بر ندارد عمل نکرد، بلکه تیشه برداشت و ریشه نیروهای مذهبی را در دانشگاه‌ها قطع می‌کند. توفیقی همچنین گفته می‌شد که در رخدادهای پس از انتخابات سال 88 یا آنچه که اصولگرایان فتنه می‌خوانند نقش داشته است. در چنین فضایی حسن روحانی تصمیم گرفت که جعفر توفیقی را به مجلس معرفی نکند و رضا فرجی دانا نامزد پیشنهادی دولت برای احراز پست وزارت علوم شد. سجاد ویس‌مرادی که پیشتر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بود، در این باره به رادیو فردا میگوید:
دور انتظار بود که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشن و شخصی مثل آقای دکتر فرجی دانا برای کسب ریاست وزارت علوم به مجلس معرفی بشن. این خودش به نکته منفی در بر داره، اون همینه که متاسفانه آقای دکتر توفیقی برای دومین بار با دخالت نیروهای اقتدارگرا و فشاری که از جانب نیروهای وابسته به جناح اصولگرا وارد شد، از گزینه‌های معرفی مجلس کنار گذاشته شدند.
این فعال دانشجویی در این حال بر این باور است که هر کس دیگری که جایگزین جعفر توفیقی در وزارت علوم شود، باید سطحی از انتظارات دانشگاه و دانشجویان و اساتید را برآورده کند.
ما شاهد این بودیم که آقای توفیقی در دور نخست معرفی وزرا به مجلس به خاطر فشار نیروهای ائمه جمعه و روزنامه کیهان به مجلس معرفی نشد و الان هم سایت سهام خبر داده که آقای خامنه‌ای شخصا درخواست کردن که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشد. بنابراین این یک دو طیفی الان وجود دارن، یک طیفی که خواهان حفظ شرایط موجود در دانشگاه هستن و یک طیفی هم که خواهان تحول هستن. آقای فرجی دانا هم اگر بخواد در حقیقت هر دو طرف رو راضی نگه داره و بخواد به نیروهای اقتدارگرا هم نیم نگاهی داشته باشه، ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که تغییر چشمگیری در دانشگاه مشاهده کنیم، ولی انتظار این هست که آقای فرجی دانا هم محکم وایسن بر سر موازی که بر حق هست، موازی آزادی دانشگاه ها، آزادی دانشجویان برای فعالیت، عدم ستاددار کردن دانشجو، همین ها موارد بدیهی هست که هر شخصی که وارد وزارت علوم بشه باید اونها رو پیگیری کنه.
حال با پیشنهاد رضا فرجی دانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، او باید به همراه دو وزیر پیشنهادی دیگر برای وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش یک هفته دیگر روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی بروند تا در صورت کسب رأی اعتماد، دولت 11 در نهایت با 18 وزیر به کار خود ادامه دهد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما اگر که مایل هستید که نظراتتون رو در ارتباط با این گزارشی که شنیدید با ما در میون بگذارید، میتونید به شماره پیامگیر 24 ساعته ما زنگ بزنید. 2042-0221-12-21-12 شماره یه که میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. دیگر راه تماس با رادیو فردا استفاده از ایمیل آدرس info@radiofarda.com. در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.